بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. وأما الأقسام، قبل أن أشرح تقسيماتي که بیان شده، در سه جهت با مشترکن. یک مقسم، دو متعلق اقسام یا ملتقطون الی، و سه خود اقسام. در اون دو جهت اول مطالب تمام شد، مقسم بیان کردیم، ملتفتون الی که حکم از جهات متعدد بیان شد، و حال اقسام. درباره اقسام بحثمون در چند موضع خواهد بود، چهار تا باشه. یک، تقسیمات و عدد اقسام. چند تا تقسیم ما داریم و عدد اقسام چند تاست. دو، تغییر اقسام. آیا ممکنه این اقسام تغییر پیدا کند؟ سه، وجه تقسیم. منشأ این اقسام چیست؟ و بالاخره چهار، اشکال بر این تقسیمات و بیان اون چه مختار خودمون خواهد بود. اما موضع اول، تقسیمات و عدد اقسام. تقسیمات تا اونجایی که برخورد شده است، یعنی بنده برخورد کردم، حدود 10 تقسیم آقایون بیان کردن. اکثر این تقسیمات از حیث اقسام ثلاثی هستند، و دو تای از اینها از حیث اقسام ثنائی هستند. دو قسم بیشتر بیان نشده. اما اون اقسامی که ثلاثی هستند، اکثریت با اونهاست. از جمله اونهاست خود رسائل، که اقسام سه تا شد، اما یحصل غلقت او زن او شک. دو، کفایه، جلد دوم، صفحه پنجم که بعد میرسیم انشاءالله. سه، کفایه، جلد دوم، صفحه هفت، مرحوم مشکینی. چهار، نهایت و درایه، جلد سوم، صفحه 17. پنج، نهایت و افکار، جلد سوم، صفحه 2. شش، قرر و درر، صفحه 2. هفت، مصباح الاصول، جلد دوم، صفحه 11. و غیره. این آقایون تا اونجایی که ما برخورد کردیم، که اینهایی که یادداشت کردیم، تقسیم همه اینا ثلاثی است. با اختلافی در اقسام هست، و اما صناعی، تقسیم صناعی یکی کفایه جلد دوم صفحه پنج، خود کفایه تقسیم اولش صناعی است که بعد می‌رسیم. دو مرقوم مشکنی حاشیه کفایه جلد دوم صفحه هفت، از نقل از استادشون، خودشون تقسیم ثلاثی دارن ولی از استادشون نقل میکنن که تقسیم ثنایی داشته ایشون. و اما موضع دوم که آیا تغییر این اقسام ممکن هست یا ممکن نیست، در این موضع دوم که تغییر ممکن هست یا نیست، از دو جهت بحث میشه و تأمل میشه. یک، رفع تقسیم رأساً میشه اصلا کار بکنیم که تقسیم با کلی برداشته بشه، از همون اول و علما مکلف وارد مطلب بشیم که تقسیمی نباشد. دو، بر فرض تقسیم آیا میشه که اقسام از سه تا بیشتر باشد؟ تقسیماتی که بیان شد یا ثنایی بود یا ثلاثی، میشه از سه تا بیشتر باشد یا نه؟ مستفاده از عده ای از بزرگان در مقام اشکال بر تقسیم ثنایی کفایه، مرحوم آخوند در کفایه بعد اشارا میرسیم به متن کفایه، تقسیم اولشون تقسیم ثنایی است، یعنی یا قاطعه است که به قطعش عمل میکنه یا نه که به حکم عقلی عمل بکنه. اون وقت جهت این که تقسیم رو ثنایی قرار دادن بودن به خاطر اینه که جامعی بین حکم واقعی و ظاهری هست و احکام قد اختصاص به حکم واقعی ندارد. به خاطر وجود جامعه تقسیم رو ثنایی کردن. اون وقت این بیان مرحوم آخوند باعث اشکال بر خودشون شده که اگر جامع ممکن باشد اقسام را از بین ببرد، ما هم جامعی تصور میکنیم که اصلا تقسیم ثنایی هم نباشد، یک قسم بیشتر نباشد با یک جامع. از جمله کسانی که با تصور جامعه تقسیم را از بین میبرند، یکی مرحوم آقای خونی است در دراسات. دراسات صفحه پنج، عبارتشون اینه که و الا، یعنی اگر بنا شد به خاطر جامعه شما مرحوم آخوند تقسیم و ثنایی کردید، و الا فیمکن تصویر الجامعه بین القسمین ایزن، یعنی همین دو تقسیمی که شما بیان کردید در تقسیم ثنایی تون ما یه جامعه بینشون درست میکنیم که پس به خود تقسیمی نباشد. جامعه چیه؟ و هو حصول المؤمن. بگم این البالغ الذی وضع القلم اذا التفت الی المؤمن مثلا. هم مؤمن هم قطع شامل میشه که قسم اولتونه، همون قسم دوم شامل میشه. مؤمن هر دو مؤمن هم دیگه باشد جامعه علیکم اصلا. پس با بیان مؤمن دیگه وچه بری تقسیم صناعی هم نیست. دو از کسانی که با جامعه تقسیم را از بین میبرند، مرحوم محقق ایروانی در نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 13 عبارتشون اینه: فإن الشخص إذا التفت إلى القانون الذي ينبغي أن يعمل عليه سواء كان ذلك حكما واقعيا أو ظاهريا أم حجة شرعية أو عقلية حصل له القطع به البتة من غير صان ما یک جامعه درست میکنیم به نام قانون. بگیم مکلف یا به قول شما بالغ اذا التفت الى اون قانونی که باید در طبق و عمل بکند، این قانون هم شامل میشه حکم واقعی را، هم ظاهری را، هم حجت شرعی را، هم عقلی را. وقتی که التفت به این قانون، لامحال قطع او پیدا می کند، چون حکم واقعی و ظاهری در او قسمت ظن و شک قرار می گیرند. پس با کلمه قانون میشه جامع بین اقسام صناعی شما. سه، صاحب العنایه، عنایت الوصول، جلد سوم صفحه 6. ایشون هم در مقام از بین بردن اقسام و تعیین جامع چنین می‌فرماید: فنقول ان المکلف اذا التفت الى ما هو وظیفته شرعیتا کانت او عقلیه، واقعیتا کانت او ظاهریه، فهو قاطع لا محاله التفت به وظیفه. ملتفت الیه شد وظیفه، و این وظیفه جامع بین اون چه وظیفه شرعی است یا عقلی است، ظاهری است یا واقعی، و یقینا قطع او دارد. پس دیگه اقسامی نیست به وظیفه که التفات خیلی پیدا کن میشه قاطع. چهار، مرحوم مشکینی در کفایت جلد دوم حاشیه‌شون صفحه شش عبارتشون اینه: المکلف دائما یکون قاطعا بالحکم الواقعی او الظاهری او الوظیفت العقلیه به اقسامی نیست، قطع داره میشه که غیر از قطع چیزی نیست، نه متعلق ادلای حکم واقعی ظاهری وظیفه عقلیه. خب با این عبارات آقایون معلوم شد که اگر بنا باشه که اگر جامعی باشد ما اقسام رو کم کنیم، که مرحوم آخون سه قسم را دو قسم کرد به خاطر جامع، ما با درست کردن یک جامع همه را در تحت همون قطع قرار میدیم، دیگه اصلا اون قسم دوم هم نیست. خب این که عبارت این آقایون در این که تقسیمی نیست خیلی روشن، ولی خواهد آمد که قابل خدشه است. این فرمانش بفرمید. نه همیشه قاطعه. وقتی انسان توجه پیدا کرد به اون چه وظیفش هست، نه قاطعه هم دیدی وظیفه پیدا توجه کردم به وظیفه خودم. حالا وظیفه من یا مثلا اون امارات ظنیه است یا اصول عملیه است یا همون است که مورد قطعه، وقتی که ملتفتون الیه من اون وظیفه بود، اون وظیفه هم حکم واقعی شامل میشه هم حکم ظاهر، و همیشه نسبت به قاطعه هم. البته اراده خالی از اراده نیست که بعد خواهد آمد. و اما ازدیاد اقسام، پس معلوم شد که تغییر اقسام به این که با کلی اقسام را از بین ببریم و بیان یک جامع امکان دارد، حالا بعد قابل خدشه هم خواهد بود که ایشون هم اشاره کردن آیا واسمه. و اما ازدیاد اقسام، آیا ممکن اقسام را از ستا بیشتر کنیم؟ بگیم یمکن جعل اقسام چهار تا، از ستا بیشتر نیست در کلام آقایون، ولی ممکنه چهار تا بشه که اون چهارمش وهم باشه. اقسام یا ظن است و یا قطع است یا شک، چهارمش هم وهمه، که وقتی انسان توجه پیدا کرد به اون حکم شرعی یا به اون حکم، یا قهر دارد یا زن دارد یا وهم دارد یا شک، خب وهم هم که هست، باید وهم همیشه کنار زنه. احتمال قوی میگیم زن، به احتمال ضعیف میگیم وهم، پس شد چهار تا. وقای صفحه 441 در مقام این که با این که ممکن اقسام چهار تا باشد و یکی همون وهم، چرا آقایون اقسام را سه تا گرفتن و وهم را از این دایره خارج کردن؟ در مقام وجه اخراج وهم از اقسام چنین می فرمایم وقایه: ان الوجه فی اسقاطه، یعنی اسقاط اون وهم از اقسام خارج شدن، اما دخوله فی الشک الذی هو احد الاقسام، یا وهم رو داخل در شک می دانن و شک هم که یکی از اقسام ثلاثه بود، با چه بیان داخل در شک باشد؟ و به ان یکون المراد به شک Hayrul kat'i ve zan. Sizin mukallaf ya balig ya harç multafet ya kat'i as ya zan as ya gayri in do. Kamaradı be şak gayri in kat'i ve zan ne. وقتی گفتیم مراد به شک غیر قاطع و ظانه قرن و هم رو شامل میشه که مراد به شکمون اون معنای اصطلاحیش نباشه. مراد به شک یعنی اون حالتی که نه قطع است و نه ظن تا وهم رو شامل بشه. یا وجه اسقاط وهم اینه که آقایون شک را معنای اصطلاحی نگرفتن، یعنی مقابل قطع و ظن قرار دادن و قهرن و هم رو شامل و اما و یا اینکه وجه اسقاط وهم و اما لعدم تعلق احکام مهمه بهی و ظهور حکمهی من بیان احکام زن و فی زن ذاک المبحث. یعنی یا جهت اسقاط وهم اینه که وهم احکام مهمی ندارد و در ضمن بحث از زن حکم وهم هم معلوم خواهد شد که وهم داره در برابر زن مثلا کاری نیست. پس نتیجه این شد که ممکنه این تخص اقسام از ستا بیشتر بشه بشه چهار تا که یک شم وهم باشه و علت این که آقایون وهم رو خارج کردن وقایه فرمود یکی از این دو خواهد. و اما موضع سوم، موضع سوم این بود که وجه تقسیم چیست، چه باعث شده است که آقایون اقسامی بیان کردن. برای توضیح وجه تقسیم دو سه تا مقدمه. مقدمه اولی که برای شخص وقتی که ملتفت می شود به یک حکم شرعی مثلا یا به غیر حکم شرعی، حالا وقتی که ملتفت به یک شیء شد سه تا حالت براش ممکنه پیدا بشه یا بیش از سال حالات متعدد پیدا میشه که به همه شامل میشه. شخص وقت التفات پیدا کرد به یک شیئی مثل حکم در بحث ما فعلا براش حالاتی پیدا میشه. یک، وجدانن قطع به اون شیء داره، توجه پیدا کردیم ما به حکم نماز یومیه قطع داریم که واجبه، یا توجه داریم به این فرش زیر پامون قد داریم که این قالیه. دو، حالت دوم این که زند به اون شی دارد، یا به تعبیر احتمال قوی دارد. ما الان زند داریم که این قالی زیر پای ما نجس نیست، این طاهر شرعی است، قد که نداریم، زن داریم. حالت سوم وهم، یعنی احتمال ضعیف میدیم که مثلا طاهر شرعی باشه. حالت چهارم شک داریم، آیا این قالی پاک یا پاک نیست، یا حکم این عمل وجوب است یا حرمت. پس وقتی که انسان التفات به شیء پیدا کرد، نامحاله این چهار حالت براش پیدا میشه. وقت این چهار حالت، اون سه حالت اول که قطع بود و زن بود و وهم، این سه حالت با اختلافی که دارن یک نحو کاشفیت دارن از واقع، نهاد کاشفیت قطع، کاشفیت قطعیه هست، از زن در اون حد از قوت نیست، از وهم باز در اون حد از قوت زن نیست، کاشفیت دارن یا ذاتن مثل قطع کاشفیت ذاتیه دارن، یا تعبدن مثل زن یا وهم. و اما اون قسم چهارم که شک باشد، لیس فیه کاشفیتون اصلا، هیچ نحوه کاشفیتی نداره، نه قوی و نه ضعیف و نه تعبدی و نه ذاتی، و لذا ممکن نیست حجیت شک به عنوان یک کاشف، بلکه ممتنع از حجیت زن شک به عنوان کاشف. و قبلا گفتیم شک همیشه در هر جا که محکوم به حکمی واقع شد این موضوع حکمه، چون هیچ کاشفه درش نیست. مقدمه دوم، مسائل علم و اصول که در اصول مطرح میشه، سیره بزرگان بر اینه که در همون اول علم اصول این مسائلی که بعد مطرح می شود تقسیم می کنن و برای هر قسمی هم یک اسمی قرار می دن. بعضی تقسیم به ابواب می کنن، بگن چند باب، باب اول، باب دوم. بعضی تقسیم به مقاصد می کنن، بگن مقصد اول، مقصد دوم. بعضی تقسیم به مطلب می کنن، بگن مطلب اول، مطلب دوم و ها کذا. این مطالب بعدی را تقسیم مثلا به پنج قسم، به چهار قسم، به سه قسم می کنن. هر قسم را یا یک باب می نامن، یا یک مقصد، یا یک مطلب، یا غیره. این رسم بود تا رسید نوبت به محقق اصفهانی صاحب نهایت و درایه. نوبت بیشون که رسید، فقسم ها به اربعت اقسام، اون اقسام متعدد را که بعضی 10 تا 5 تا 6 تا قسم بیان کن، مرحوم آخون 7 قسم بیان کرد یا به 8 مقصد کفایه، زارن 7 مقصد و یک مقدمه خاتمه. اولین کسی که این مطالب رو در اقسام کمتری قرار داد محقق اصفهانی بوده. ایشون مطالب اصول رو در 4 بخش قرار داد. یک بخش شد مباحث الفاظ، 2 مباحث عقلیه، 3 مباحث حجت، 4 مباحث اصول عملیه. این مطالب در این 4 بخش قرار داد و همین تقسیم محقق اصفهانی هم مختار اصول مظفره. اصول الفقه هم جلد اول صفحه 7 و همین نحو تقسیم کرده مطالب اصول را. و همچنین مختار مرحوم آقای خونی است، ایشون هم به همین نحو تقسیم کرده و مبحث تعادل و تراجیح را اون وقت داخل در همون بحث و باحث حجت قرار میدن. نهار میگن در حال معارضه، حجت مثل خبر صغه در حال معارضه اگر بود در اون بحث تعادل تراجی عنوان بکنیم. پس اولین کسی که اقسام رو کم کرد در نهایه محقق اصفهانی، ولی همین محقق اصفهانی در کتاب دیگرشون بخوصون فی الاصول یا الاصول علی نهج الحدیث، اونم به قلم شریف خودشون بوده و داخل نرسونده به رحمت خدا پیوست. در صفحه 22 این کتابشون اقسام را چهار قسم قرار میدن، یعنی مطالب و اصول در چهار بخش قرار دهن، اما با یک کیفیت غیر اون که در نهایشون هست، و اون اینه که عبارت اینه که والابواب اربعه، مطالب و اصول ما در چهار باب قرار میدیم. الباب الاول فی المسائل عقلیت نظریه و العملیه، این بخش اول. دو، الباب الثانی فی المسائل لفظیه و فی مقاصد، باب دوم مسائل لفظیه. سه، الباب الثالث فیما یتعلق بالحجج شرعیه، که عبارت از حجیت ظاهر و غیر ظاهر تا به آخر باشه. چهار، الباب الرابع فی تعارض الحجتین دلالتن و سندن. یه خاتمیم قبل بودن والخاتمه فی البراءت والاشتغال والاشتهاد والتقلید، فا این نتا با آخر که چرا با این کار کردیم، با اینجور تقسیم کردیم، بعد علتش بیان میکنن. پس نتیجه این شد که خود محقق اصفهانی هم در دو تا کتاب شریف کردو به قلم خودشون هست، مطالب در چهار قسمت قرار دیدن، اما با اختلافی که بیان فرمودن. مقدمه ایشون انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.